بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
همطور که مسبوق هستید، ماه رمضان ماه ادعیه گوناگون، ادعیه در روز، ادعیه در شب، در سحر، ساعت به ساعت این ایام مبارک دعا و برنامه دارد. یکی از این دعاهای مشهور و معروف تسبیحات عشر است. تسبیحات دهگانه است که سر هر موردی از این موارد باز 10 تا تسبیح هست که جمعاً میشه 20 تا تسبیحات. اینها شرح و تفسیر داره، این تسبیحات شرح و تفسیر داره. شرح و تفسیر مقدمه هر مورد رو ما قبلا مفصل داده ایم و همچنین از این موارد دهگانه تا به حال 4 مورد را شرح و تفسیر کردیم. امروز مورد 5 رو میخواییم برای شما شرح توضیح دهیم. از ابتدا میخوانیم تا اونجایی که باید شرح تفسیر داد. عرض کردم این 10 اول رو در یکی از این موارد ما شرح توضیح دادیم، دیگه تکرار نمی کنیم و یه عبارتش میخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سبحان الله بار نسنگ، سبحان الله مصفیر، سبحان الله خالق الازواج کلها، سبحان الله جاعل الظلمات والنور، سبحان الله فالق الحب والنوى، سبحان الله خالق كل شيء، سبحان الله خالق ما يرى وما لا يرى، سبحان الله مداد كلمات، سبحان الله رب العالمین. این 10 سبحان الله مقدماتی بود برای اون مطالبی که در مورد پایانی میاد. اون کلمات پایانی که بعضیش هم از قرآن گرفته شده، آیات قرآنی است. در این مورد 5 این گونه می‌خوانیم: سبحان الله مالک الملک، تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء وَتَدَلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ تُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. پایان مورد 5 بود که در این کلمات پایانی باز هم مانند گذشته صفاتی رو از اسم قادر که یکی از اسماء الهی است، این قدرت پروردگاری رو در این نمونه هایی که ذکر میشه در این دعا وارد شده بیان میکنیم. یک جملهش این بود که خوندیم: سبحان الله مالک الملک، مالکیت ملک رو در اصل خداوند دارد. البته ما یک ملکوت داریم و یک ملک داریم. اگه ملکوت گفته بشه، اینجا منظور قدرت‌های معنوی است، و اگر ملک گفته بشه، منظور قدرت‌های ملکی و ظاهری است. ما در این دنیای گسترده با این همه کشورهای شرق و غربی که داریم می‌بینیم که حاکمانی هستند با نظام‌های مختلف بر مردم حکومت می‌کنند. این ریاست‌ها و این ملک‌ها و موقعیت‌ها فریب دهنده است. یکی می‌بینی پادشاه یک مملکتی است، یکی می‌بینی ریاست جمهوریه یک کشوری هست، و همینطور انظمه مختلفی که وجود داره و می‌بینیم. اینجا باید گفت که این ملک حالا چه کوچکش و چه بزرگ، چه اونی که فرض کنید سلطان یک کشور یا چندین کشوره که یه وقتی جمال عبدالناصر میخواست کشورهای عربی رو با هم متحد کنه و خودش بشه ریاست همه این کشورهای عربی، و لذا مصر رو نام گذاشت الجمهوریت العربیت المتحده. این به عنوان این که ما می‌خواهیم همه کشورها عربی را زیر پوشش یک مرکزیت و یک قدرت قرار بدیم. بعضی تک و توک از این کشورها قبول کردند و بعدم که شکست خورد و این برنامه به محقق نشد، اما اسم مونده الجمهوریت العربیت المتحده، این اسم هنوز که هست باقی مونده. پس یک نوع از ملک ها و سلطنت ها میتونه در رابطه با یک کشور یا در رابطه با چندین کشور، یا گاهی اوقات مثل حضرت سلیمان ابن داوود علیه السلام که از خدا درخواست کرد رب هبلی ملکن لا ینبغی من بعدی، خدای به من یه پادشاهی یه ملکی رو بده که بعد از من تا آخر دنیا یه همچه سلطنتی کسی نداشته باشه، و همین طور هم شد. حضرت سلیمان جامع بین نبوت و ملک این عالم بود. تمام این دنیا در تسخیر حضرت سلیمان بود. بعدم که دیدیم با تکیه به عصا حضرت عزرائیل آمد و قبض روح او را کرد، و این شد یک عبرتی برای ما که مرگ ناگهانی است. ممکنه حتی در یک لحظه که شما ایستادی تکیه به دیوار، تکیه به عصا دادی، همونجا قبض روح شوی. مدت‌ها به این حالت بود حضرت سلیمان تا اینکه موریانه آمد و اون ته عصا رو خورد و بعد سلیمان جسدش روی زمین افتاد. متوجه شدند که از دنیا رفته است. و همینطور سلاطین دیگر، مثلا فرعون با اون جبروتش حدود 500 سال در مصر فرعونیت و حکومت کرد، ولی آخر الامر دیدیم که در رود نیل غرق گردید، ولی جسدش عبرت برای دیگران موند. که یه آیه‌ای در قرآن هست که مضمون اون آیه این هست که ما جان تو رو میگیریم ولی بدن تو باید بمانه و عبرتی برای آیندگان باشی. که ما در یک سفر به کشور مصر قبل از انقلاب رفتیم و موزه فرعونیان رو دیدیم و جمله اون فرعون بزرگ رو دیدیم که در یه جای گذاشته بودن کاملا مشخص بود. بنابراین این کارهای پروردگار هست که عبرتی بعد از عبرتی برای ما در این دنیا خلق میکنه، ولی کو چشم عبرتگیر، کو گوش عبرتگیر، کو عقل عبرتگیر که بیاد از این حوادث و داستانها عبرت بگیره، عبرت توحیدی، عبرتی بگیره که بفهمه که هرچه هست در دست قدرت یک نفر هست و اون ذات یکتای پروردگار سبحان الله پاک و منزه است. چنین خداوندی که مالک ملک است، در اصالت او مالک همه این ملک‌های پراکنده این عالم هستی است. تو تل ملک من تشاء. حالا تا اونجایی که خوندیم انک علی کل شیء قدیر، در نسخه ها دو جور آمده، هم به صیغه مخاطب آمده و هم به صیغه مغایب آمده. اونایی که ادبیات عرب رو متوجهن میدونن من چی عرض میکنم. ببینید شما این جمله ها رو دو جور میتونید بخونید، تؤت الملک یا بخونید یؤت الملک، و همینطور افعال دیگری که در این جمله ها آمده که فعل مضارع هست، من یشا یا من تشا، تنزع یا ینزع، و همینطور تا آخر. اگر به معنای مخاطب باشه که به نظر من این انسب هست، چرا؟ چون جمله های بعد از انک علی کل شیء قدیر همش به صورت مخاطب آمده. اونجا که میخوانیم طول جلیل فنا و طول جلنا تا آخر. چون خاتمه این مورد پنج اون سطر پایانی و جمله پایانی به صیغه مخاطب آمده، پس این عبارت قبلی هم باید یه نواخ بشه، اون هم به صورت مخاطب. ولی خب نسخه بدلی آمده که گفته است این رو میتونی شما به صورت مغایب بخوانیم. اگر مخاطب بخوانیم یعنی تو ای خدا این ملک رو تو دارایی و به دیگری میدهی، و اگر به صیغه مغایب بخوانیم یعنی این خداست که ملک را به هر کسی میخواهد میدهد. البته مخاطبه با مغایبه فرق میکنه. مخاطبه، مخاطب نزدیکتره به متکلمی که داره حرف میزنه، یعنی اونو مجسم میکنه در نظرش، بعد باش حرف میزنه تا یکی مغایب باشه، به حالت غایب باشه. سبحان الله مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، به هر که خودش مشیتش و ارادش.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.